1672
آروا، ابزار موفقیت.
زبان فارس نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه اکتیو بگوییم فعال. علاوه بر کلمه فعال، می توانیم با توجه به موقعیت و مفهوم جمله از واژه های نظیر پرکار، پرتلاش، پرتکاپو، کارا، کارساز و کاری نیز استفاده کنیم.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
تلنگور. در موقع خرید یک وسیله برقی جدید برای منزلمون، حتما به برچسب انرژی توجه داشته باشیم، چون مقدار انرژی مصرفی دستگاه برقیمون میتونه در سالهایی که ما از دستگاه مورد نظر استفاده میکنیم برای ما هزینه آور باشه. بنابراین وسایلی رو انتخاب کنیم که دارای برچسب A یا B باشن. هر وسیله برقی سازوکار خاصی داره که باید بهش توجه ویژه‌ای کرد، چون در صورت بی‌توجهی به این موارد هم دستگاه آسیب می‌بینه و هم برق بیشتری مصرف میشه. به طور مثال وجود مانع در جاروبرقی سبب افزایش مصرف انرژی برق میشه. از گذاشتن غذای داغ در یخچال خودداری کنیم. برفک‌های یخچال رو از بین ببریم و فراموش نکنیم که برق و روشنایی حق طبیعی همه ماست.
تشنه است، آب را نجات دهید. قطره قطره آب لحظه لحظه زندگی است. لحظه های زندگی را هدر ندهید. خشکسالی پایان حیات آب است و پایان زندگی. آب را نجات دهید.
با خاطرات یک نسل از یک خاک مشترک برای تجسم اتحاد یک ملت، برای یادآوری یک حس مشترک، برای گفتن و شنیدن از نبوغ مدیران این سرزمین، برای معنای دوباره خلاقیت. فرمانده، کاری از شبکه رادیویی ایران.
به نام خدا. سلام به همه شمایی که فرمانده زندگیتون خدای بزرگه، خدایی که همیشه بهترین مسیرها رو پیش روی بندگانش میذاره. سلام، هفته بسیج بر شما گرامی. با مسابقه فرمانده مهمان شبکه رادیویی ایران باشید. مسابقه فرمانده امروز با حضور شرکت کنندگان درجه یکمون، دانشجویان ممتاز پزشکی، در دو بخش اصلی برگزار میشه. کلید طلایی موفقیت در این مسابقه هوش، بهترین تصمیم در کوتاه‌ترین زمان، اطلاعات عمومی و برنامه‌ریزی‌های استراتژیکیه. اینجاست که فرمانده واقعی معرفی میشه. و اما داور حاضر در این برنامه، سرکار خانم معصومه رام هرمزی، از امدادگران سالهای دفاع مقدس، خواهر شهید، عضو شورای خاطر نویسی دفاع مقدس، نویسنده کتاب اسماعیل، راز درخت کاج و یک شنبه آخر، مدرس و پژوهشگر. سلام عرض میکنم خانم رام هرمزی، به برنامه ما خیلی خیلی خوش اومد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو ایران.
سپاسگزارم. همینطور دو گروه شرکت کننده در استودیو حاضر هستن که از درجه های کشور عزیزمون ایران اسلامی هستن. خانم های محترم شرکت کننده، لطفاً خودتون رو معرفی کنید، از تخصص و مهارت خودتون بگید. گروه یک نفر اول.
به نام خدا، آزاده نگارش هستم، دانشجوی پزشکی، پژوهشگر در زمینه ترمیم زخم و دارای دکترای افتخاری در زمینه نانو فوتودینامیک تراپی. سنم 25 ساله.
متشکرم. نفر دوم.
من هانیه گلچهرگان هستم، 24 ساله، مخترع و پژوهشگر مرکز تحقیقات ایدز و مسئول کلینیک اچ آی وی ایدز. حدود 51 اختراع دارم.
51 اختراع، ماشاءالله.
مرسی. و همچنین امدادگر برگزیده.
متشکرم. نفر سوم.
عارف عربزاده هستم، 28 ساله، کارشناس میکروبیولوژی و کارشناس ارشد ویروس شناسی، محقق اچ آی وی توی مرکز تحقیقات ایدز.
دستتون درد نکنه. اما گروه دو، نفر اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. رعنا یزدی هستم، فوق لیسانس برنامه‌ریزی شهری، مخترع و مدرس رباتیک.
اختراع شما چی بوده خانم؟
تهیه نقشه شهری برای نابینایان.
نفر دوم.
به نام خدا، زهرا مختاری هستم، 22 ساله، دانشجوی پرستاری، عضو باشگاه پژوهشگران جوان هستم و پژوهشگر کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد تهران. در حال حاضر یه طرحی داریم برای ساخت یه وسیله‌ای که باعث آسان‌سازی کار پزشکان و پرستاران توی بخش بالینی میشه، برای حالا جمع‌آوری یه سری نتایج آزمایشگاهی و الکترولیت‌ها.
نفر سوم.
سلام، نسمه نخعی هستم، دانشجو سال آخر داروسازی، 23 سالمه، مخترم و دارنده مدال طلای فدراسیون جهانی مخترعین.
آفرین. اختراع شما چی است؟
میکروسیستم کنترل قند خون و تزریق اتوماتیک انسولین.
دستتون درد نکنه. گروه دو، شما هم خیلی خوش اومدید. انشالله که مسابقه فرماندهی خیلی خوبی رو داشته باشید. اگر موافق هستید دو گروه شرکت کننده، بریم سراغ طرح موقعیت‌ها و سوال‌ها. آمادگیشو دارین؟
بله.
آفرین.
خب شما عزیزان شرکت کننده 5 دقیقه فرصت مشورت دارید. خانم رام هرمزی اولین موقعیت رو برای شرکت کنندگان مطرح بفرمایید.
من قبل از اینکه موقعیت رو بگم خیلی خوشحال هستم که میبینم بچه ها این همه از نظر علمی در سطح بالایی هستن. افتخار میکنم به وجود جوانهای مثل شما. خیلی خوشحالم. من یک موقعیتی رو برای شما توضیح میدم و میخوام شما بر اساس دانش و علمی که دارید و تجربه هایی که در این چند سال کسب کردید تو رشته خودتون به من بگید که در این موقعیت اگر بودید چه میکردید؟ در جبهه هستیم، مجروحین زیادی رو داریم که باید اونها رو مداوا بکنیم و در یه شرایطی قرار گرفتیم که اقلام داروی ما تمام شده. مجروحین به شدت نیازمند دارو هستن، بالاخص مسکن، ولی ما چیزی نداریم که به اینها بدیم، اون چیزی که در واقع بتونه درد اینها رو تسکین بده و آرومشون بکنه تا بتونیم منتقلشون بکنیم و بهشون رسیدگی بکنیم. اینجا دیگه ما از نظر پزشکی دستمون بسته است. از نظر روحی و روانی چه حمایتی میتونیم از این مجروح بکنیم؟ شما به عنوان یک پزشک فقط مسئول جسم بیمارتون نیستین، فقط مسئول جسم مجروحتون نیستید، شما مسئولیت دارید که به لحاظ روانی هم اون رو تأمین بکنید و حمایت بکنید. در چنین موقعیتی شما چه میکنید؟
سوال کاملا واضح بود، نیاز به توضیح بیشتری نیست. شما هم سوالی ندارید؟ ما میتونیم بریم سراغ گفتگومون؟
بله.
دستتون درد نکنه. متشکرم. خانم رام هرمزی، تا اونجایی که من به خاطر دارم شما یک نوجوان 14 ساله بودید که جنگ اومد سراغتون و شما هم به شکل عجیبی انتخاب کردین که در حساسترین و سختترین بخش‌های جنگ، یعنی به نوعی میشه گفت تیمار و مداوای بیماران، مشغول به کمک رسانی بشین. چرا توی اون سن و سال 14 سالگی این کار سخت رو انتخاب کردین؟
چون فکر میکنم اولا مهمترین کاری بود که در اون زمان نیاز بود.
درسته.
یک نیاز جدی جبهه بود و من به عنوان یک نوجوان و دختر نوجوان، شاید اگه پسر بودم اسلحه دستم میگرفتم میرفتم بسیجی میشدم میرفتم جبهه، ولی به عنوان یک دختر باید در پشتیبانی جنگ خدمت میکردم. خب هیچ جا مثل بیمارستان و مداوای مجروحین برای من نبود. من میتونستم اونجا واقعا مثمر ثمر باشم. من یادم هست وقتی که وارد بیمارستان شدم هیچ دوره امدادگری ندیده بودم، هیچ تجربه نداشتم، سنم قد نمیداد.
درسته.
یه دانش آموز بودم که سال سوم راهنمایی بودم و جنگ شده بود. بیمارستان کار امداد و کار پزشکی رو در حد بیماری هایی که خودم تجربه کرده بودم میشناختم. وقتی بیمارستان رفتم برای اولین بار نمیتونستم کار امداد انجام بدم. رفتم و شدم مسئول گرفتن آمار مجروحی. وقتی مجروحی رو میوردن اورژانس، اسمش، فامیلش، جایی که اعزام شده بود، نوع مجروحیتش، اینا رو همه ثبت میکردم در دفتر اطلاعات بیمارستان.
درسته.
اما این منو قانع نمیکرد. کاری فراتر از این میخواستنم انجام بدم. یک امدادگری رو داشتیم در اورژانس بیمارستان طالقانی به نام رضا مختاری که بعدها شهید شد.
روحشون شد.
بله، ایشون خیلی ایثارگر بود و یه کسی بود که بچه‌هایی رو که کار امداد انجام میدادن بهشون آموزش میداد. یک هفته به طور فشرده آموزش‌های لازم امدادگری رو به من داد. من در اون یک هفته به طور فشرده بخیه زدن، آمپول زدن، تزریق، سرم‌هایی که نیاز بود به مجروح ما در واقع تزریق بکنیم، به دلیل داوطلب بودن و علاقه‌مندی زود یاد گرفتم و بعد از اون خب خدا رو شکر تونستم در اورژانس مشغول به کار بشم. بعد از مدتی وقتی در اورژانس متبهر شدم، رفتم بخش، بعد از بخشم رفتم اتاق عمل.
یادتون هست اولین مجروحی رو که مداوا کردین؟
بله، توی اورژانس بود. یه نوجوان بسیجی بود که آورده بودن و خیلی هم میترسید، از آمپول هم میترسید. ولی نکته رو که الان از بچه ها سوال کردم، این در لحظه کار امداد برای من تجربه شده که ما وقتی از لحاظ روحی و روانی به مجروح میرسیدیم میتونستیم دردهای جسمش رو هم کاهش بدیم. ما سعی میکردیم مثل یک خواهر، مثل یک حامی باشون برخورد بکنیم، نه فقط به عنوان یک امدادگر. درسته. یا پرستار.
خانم رام هرمزی، زمان جنگ یه بسیج مردمی تشکیل شد از نوجوان تا پیرمرد پیرزن که هر کاری از دستشون برمی اومد انجام میدادن.
بله.
فرقی نمیکرد اون کار چه کاری باشه، فقط بتونن یه کمکی برسونن، یه کاری انجام داده باشن. به نظرم شما هم عضوی از این بسیج مردمی بودین.
بله.
کاری که شما
بله.
کردین جز کار یک بسیجی نمیتونه باشه. شما هنوز هم که هنوز هست خودتون رو یک بسیجی میدونید؟
به نظر من بسیجی بودن کار تو عضویت و شماره داشتن نیست، یه در واقع عشقه، یک احساس درونیه، یه فرهنگه. وقتی ما میگیم فرهنگ بسیجی یعنی اینکه تک تک ما احساس کنیم به عنوان آحاد این ملت در کنار هم دیگه هستیم. یه وقتی به عنوان یه امدادگر کار میکنیم، یه روز به عنوان یک معلم، یک روز به عنوان یک برنامه ساز، یک روز به عنوان یک نویسنده. اون فرهنگه اگر وجود داشته باشه، ما در هر کجا که باشیم احساس میکنیم که عضو مؤثری از یک ملت هستیم و میتونیم در آینده کشورمون، در پیشرفت کشورمون نقش داشته باشیم. من به نظرم میاد بالاترین در واقع ویژگی فرهنگ بسیجی مؤثر بودنه و نقش داشتنه، که الحمدلله من از اون زمان تا الان هیچ وقت خودم رو جدای از بسیج ندونستم.
خدا رو صد هزار مرتبه شکر. بسیجی ترین شخصیتی که در زمان جنگ دیدین به نظر شما کی بود؟
خدا رو شکر در زمان جنگ ما آدم کم نداشتیم.
درسته.
همه مثل هم احساس مسئولیت میکردن، تک تک اینها. من یادم میاد حالا بزرگانی بودن که برای ما الگو بودن، مثل شهید چمران و شهدای دیگه.
بله بله.
اما من در تک تک بچه‌هایی که توی جبهه بودن و میومدن بیمارستان اینو میدیدم، بسیجی داشتیم به نام سید جلال. سید جلال یه پسر 12 ساله بود، اهل کردستان، که در کردستان تمام خانوادش رو از دست داده بود.
لاله.
و تنها شده بود. اون زمان که من با سید جلال آشنا شدم یه مجروحی بود در بیمارستان آبادان. من یادم ازش سوال کردم که الان داری چی کار میکنی؟ تو جزیره مینو، در یک پایگاه از جزیره مینو آبادان کار میکرد. میگفت که من کفش رزمنده ها رو تمیز میکنم، سنگر رو تمیز میکنم. بعد بهش میگفتم با چه انگیزه، با چه علاقه؟ میگفت یه حدیث از پیغمبر شنیدم که هر کس به مجاهد فی سبیل الله کمک بکنه اجرش از اون بیشتره. این بچه با عشق کار میکرد و تو همون جزیره مینو مجروح شده بود. بعدها سید جلال شهید شد.
آخه.
بله، در یکی از عملیات ها. زیاد بودن، یکی دوتا نبودن. یعنی من از هر کدومشون بخوام برای شما خاطره بگم، میبینید همه اینها بسیجی ترین افراد بودن.
آره واقعا نمیشه میونه این همه خوب بگیم یه دونه خوب رو انتخاب
واقعا کنیم. سخته.
یعنی شما دست روی هر کی که بگذارید میگه خب بی‌انصافیه. اونم هست. خیلی متشکرم. خب دوستان آماده پاسخگویی هستین؟ خدا رو شکر. شروع میکنیم با گروه یک، نمایندتون بفرمایید.
بله. کاری که میایم انجام میدیم، گفتیم که یک از تکنیک تنفس استفاده میکنم. میگم که تنفس عمیق بکش، عمیق که حالت پی در پی داشته باشه و عمیق باشه، نگه داره. بعد یعنی که میام اون عضو کم خون میکنم، حالا اونجا آنزیمی وجود داره به نام کاکس که باعث میشه این درد رو مهار بکنه.
بله.
کار دیگه که انجام میشه داد، یه چیز از تکنیک فشاری استفاده میکنم. اون محل رو فشار میدم که باعث حالا این بشه که دردش حالا کمتر بشه، یعنی که بتونم کنترل داشته باشم روش. امیدواری به آینده، یاداوری و پررنگ کردن اهدافش. برای چی اومدی اینجا؟ دلیل اینکه اومدی اینجا جنگیدی چیه واقعا؟ و یاداوری خانوادهش، اینکه خانوادت منتظرت هستن. یا اینکه اکسیژن درمانی میکنم، یه کیسه تنفسی بهش میدم که بذاره و از همون تنفس استفاده بکنه، تنفسی که خودش میکنه.
شما هم نظر دیگه؟
من یه چیز دیگه هم بگم. پیدا کردن مسیر عصبی و سرکوب کردن اون مسیر عصبی، همون تکنیکی که ما الان داریم برای تب سوزن
هم تب سوزن انجام میدن. یعنی اون ریشه مسیر عصبی رو از نخا سرکوب میکنن، حالا مثلا با روشی مثل هم تب سوزنی. این کار انجام بدیم که درد اونجا دیگه نرسه.
آها، یعنی انتقال پیدا نکنی،
یعنی انتقال پیدا نکنی، یعنی از ریشه نخواهش میکنی.
دقیقا. ممنون، خیلی خوب بود.
بله،
لطف کردید.
انصافا آره، موارد خیلی آره متعددی گفتین، دستونم درد نکنه. گروه دو،
نظر ما اینه که اولا فرد آسیب دیده نبا امید خودش رو از دست بده. ما کاری که میکنی بهش امید میدیم، هدفی که برای اون اومده به جنگ و یاداوری بهش میکنیم. بله. یاداوری عزیزان فرد آسیب دیده، اینکه چه کسانی منتظرش هستن، چه کسایی چشم دوختن به کاری که دارن اونو انجام میدن. دلگرمی میدیم که ما اون پرستار پزشک ما کنارتون هستیم، اصلا جای نگران نیست. یا اگر یه رادیویی چیزی کنارم بود بهش میگیم که گوش کن، بذار آرامش بگیری. دعا و مناجات خیلی میتونه کمک کنه. بهش میگیم که ذکرهایی که بلدی، صلوات، چیزایی که بلدی و پیش خودت آروم زیر لب بگو اگر میتونی. بهش آرامش قلبی میدیم. استفاده از امکانات موجود برای زخمایی که داره میتونیم بهش، اگر توی نزدیکی یه روستا هستیم میتونیم بریم اونجا کیسه یخ یا چیزایی که مثل پتو اینا رو جمع کنیم بیاریم و اونجا استفاده بکنیم. بعد یا اگر روسریه یا چفیه اگر پیدا کردیم میتونیم محل زخمو ببندیم که از دردش کاسته بشه.
خیلی عالی.
این نکته میشه بگم بیشتر بله. اون حمایتایی که توی اون موقعیتی که حالا مستقل نداریم یا درد داریم، بیشتر حمایتای روانی خیلی میتونه کمک کننده باشه، چون یه موقعیتی هستیم که شاید دردش به اون حدی باشه که واقعا واسش زجرآور باشه، ولی از نظر روانی وقتی یه قدرت خیلی بالایی داشته باشه خیلی خوب میتونه از پس اون حتی مشکل‌ترین دردی هم که داره مثلا پس بیاد.
بله، خیلی عالی بود.
واقعا عالی،
خیلی خوب بود.
امتیازها رو محبت کنید بگید که من ثبت کنم.
چون خیلی راه حل خوب بود و به هم نزدیک بود. بله. یعنی به نکته‌های خیلی خوبی اشاره کرده بودم. من به هر دو گروه امتیاز
کامل رو میدم.
کامل رو میدم.
بله، یعنی 10 امتیاز گروه یک. بله. بله. و 10 امتیاز گروه دو. بله. شنونده صحبت شما هستیم خانم رام هاروزی.
این موقعیتی که من برای شما گفتم تو جنگ خیلی پیش اومده بود برای تک تک امدادگرها یا پزشکات، مخصوصا در زمان عملیات این قضیه خیلی اتفاق می افتاد. همونجور که شما الان خوب فکر کردید، هم تکنیک های پزشکی رو در نظر گرفتید و هم بحث های روحی و روانی رو، هر کس سعی می کرد که در واقع این مشکل رو به یه شکلی حل بکنه. یه موردش که خیلی جالب بود و یک دانشجوی پزشکی در جبهه براش اتفاق افتاده بود، با تموم شدن وسایل پانسمانش رفت سراغ چفیه، سراغ چیزهایی که همراه مجروحین بود، از اونا استفاده کرد برای پانسمان. خب درد داشتن مجروحین و این دانشجوی پزشکی هم دیگه چیزی نداشت که بخواد به اینها بده. قرص نعنا همراهش بود، قرص نعنا رو نصف کرد و تو دهن هر کدوم از این مجروحین نصف اون قرص نعنا رو گذاشت و اینا سوال کردن این چیه؟ مزهش مثل قرص نعناست. گفت که نه، جدیدن اومده و مسکنه، میتونه شما رو آروم بکنه. و این تلقین به اینها در واقع که این یک قرص مسکنه به اینها آرامش داد. من یادم میاد خودم توی همچین موقعیتی قرار گرفتم در عملیات پنج مهر. یه مجروحی داشتیم در اتاق عمل بیمارستان طالقانی، یک گلوله بسیار سنگی به بدنش اصابت کرده بود و وقتی آوردنش اینو توی اتاق عمل ما نمیتونستیم کاری بکنیم. یعنی یادم میاد اولین اقدامی که ما کردیم به خاطر اینکه بدن متلاشی نشه، رفتیم یک عالم بانداج آوردیم. من یادم میاد اتاق عملان پر بود، یعنی باید این مجروح در انتظار میمون تا یه اتاق عمل خالی بشه ما وارد اتاق عمل بکنیم مجروح رو. من اونجا از چه تکنیکی استفاده کردم؟ اومدم بهش گفتم تو چقدر شبیه برادر شهید منی. چند سالته؟ گفت 16 سال. واقعا برادر منم که خرمشهر شهید شده بود 16 سالش بود. باهاش صحبت میکردم، آرومش میکردم. برام تعریف کرد که رشته دوم تجربیه، از تبریز اعزام شده، چقدر علاقه داشته بیاد جبهه، چند بار رفته ثبت نام کرده نشده. با صحبت کردن آرومش میکردم، با حرف زدن می بردمش به قول شما تو فضای خانوادهش، سعی می کردم. مجروری بود که هیچ کاری از ما بر نمی اومد. یعنی دکتر وقتی این مجرور رو دید به ما گفت این بی برو برگرد شهید میشه، هیچ کاری من نمیتونم براش بکنم. اما ما میخواستیم تا حتی اگر قرار شهید بشه اون لحظات رو در آرامش باشه. امپیو بود، نباید قبل از عمل چیزی میخورد. ولی وقتی دکتر به من گفت این شهید میشه، گفتم دکتر اجازه بده من آب بش بدم، اجازه بده من یه آب خونک کمپوت رو بهش بدم، دلم نمیخواد که این جلوی چشم منش تشنه شهید بشه. وقتی کمپوت رو برای من آوردن اومدم بالا سرش که بهش با قاشق آب کمپوت رو بدم، قبول نکرد بخوره. گفت من میخوام مثل یارای امام حسین لب تشنه شهید بشم. اصلا تا زمانی که شهید شد، چون یکی از اتاق عملا وقتی که خالی شد ما اینو تخت رو کشیدیم بردیم که گذاشتیمش روی تخت اتاق عمل، اون لحظه دیگه تمام کرد، ولی با آرامش شهید شد. ببینید این لحظات برای هر پزشکی و هر امدادگری پیش میاد و باید تو این لحظات بتونه اون آرامش لازم رو به مجروحی که زنده میمونه یا اون که شهید میشه منتقل بکنه. من از شما تشکر میکنم، پاسخهای خیلی خوبی دادید. امیدوارم که هر زمان کنار بیماراتون و مجروحین یا هر کسی قرار گرفتید بتونید در کمال خونسردی از این تکنیک هایی که گفتید استفاده بکنید. ممنونم.
روح همه شهدای 8 سال دفاع مقدس شاد. به اتفاق بریم یه بخش رو بشنویم، در ادامه باز هم با مسابقه فرمانده با ما همراه باشید.
به یاد قهرمان هایی که هنوز در کنار ما نفس می کشند. نفس می کشند.
به یاد حماسه هایی که تا همیشه ی تاریخ زنده هست.
به نام مردان و زنانی که تاریخ را با جانشان نوشتند. فرمانده.
مسابقه فرمانده پر از ایده و تصمیم و برنامه است، کاری از رادیو ایران. وارد مرحله دیگه ای از مسابقه فرمانده شدیم. خب دو گروه شرکت کننده، اگر که موافق هستید و آماده هستید بریم سراغ موقعیت بعدی. آماده هستین؟
بله
حتماً. سرکار خانم رام هرمزی بفرمایید.
در جبهه بلخص در سالهای اول جنگ اساس کار درمان این بود که ما مجروحین رو از مناطق درگیری به پشت خط منتقل می کردیم. به مرور که عملیات‌های بیشتری صورت گرفت، جوری شد که در یک منطقه درگیری دیگه در یک جای ثابت نبودیم. حمله شروع می شد، گروه خط شکن خط اول رو میشکست، خط دوم رو میشکست، جبهه توسعه پیدا میکرد، دشمن عقب میرفت و ما پیش میرفتیم. در یک مرحله قرار گرفتیم که دیگه آمبولانس هایی که مجروحین رو باید جا به جا میکردن پاسخگوی نیاز ما نبودن. مجروحین زیاد بودن، آمبولانس ها تعدادشون محدود بود، خیلی از این آمبولانس ها در مسیر بازگشت که بخوان مجروح ببرن به بیمارستان برسونن آسیب می دیدن. خیلی وقتا از وسایل نقلیه دیگه حتی استفاده می کردیم، از وانت ها، وسایل دیگه ای که حتی بعض وقتا مجبور می شدیم چندین مجروح رو با یک جیپ به عقب منتقل بکنیم. پزشکا در یه شرایط قرار گرفتن و امدادگرها که باید یه تصمیم جدید می گرفتن. با این شرایط جدید چه کار کنن که به این مجروحین کمک بکنن؟ باید یک فکر خلاقانه میکردن، باید سیستم درمانی رو یک تغییری میدادن، وضعیت جابجایی و انتقال رو یک تغییری میدادن. شما اگر در چنین موقعیتی قرار میگرفتید چه میکردید؟ چه راه حلی رو پیدا میکردید که بتونید در کوتاه‌ترین زمان به این تعداد زیاد مجروحینی که سخت انتقالشون به پشت خط چگونه کمک میکردید و این مشکل رو حل میکردید؟
سوال واضح و شفاف بود، نیاز به توضیح بیشتری که نیست.
فقط خط مقدم که نبود بود؟
دیگه در مسیر جبهه بود، خط مقدم هم شاید نبود ولی در مسیر جبهه بود. نیروی عراقی رفته عقب، نیروی خودی رفته جلو، درگیری شدیده، مجروح زیاده، امکانات انتقال بسیار کم. چه کنیم؟
مرسی.
خب شما تا زمانی که من با سرکار خانم رام هرمزی گفتگو میکنم شما وقت دارید که با هم مشورت بکنید. خانم رام هرمزی، شما خب امدادگر بودین، وظیفتونم نجات جون انسان ها بود. فرقی هم نمی کرد که اون انسانی که آدم میخواد نجات بده کی هست، چه کار است، اهل کجاست. اما یه زمانی هم هست که به غیر از مجروحای خودمون، مجروح عراقی هم میاد زیر دست آدم. کسی که تا لحظه پیش داشته می جنگیده و باعث